أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند با مقدماتی نتیجه گرفت که لا یمکن اخذ و قصد الامر به نحو جزئیت در مأمور به و عمده هم این بخش اخیر بود در کلمات ایشون در این قسمت. ما حالا بعد از توضیحاتی که پیرامون کلام ایشون دادیم و به خصوص اینکه این اشکال اگر تمام باشد به بیانی که فرمودید که اینو روش توجه بفرمایید، اختصاص ندارد به امر لفظی بلکه در مرحله غرض و اراده هم همین اشکال میاد و اون وقت باید نتیجه بگیرید که اصلا امر تعبدی لا یمکن، باید همه اوامر توسلی باشد در حالی که مسلم امر تعبدی داریم. در مقام حل این عویسه دو نکته را یادآوری کردیم و با توجه به این دو نکته نتیجه گیری کردیم که پس مشکلی نیست، نه می شود جزء مأمور و به هم اخذ کرد. حالا در این قسمت که دیروز بیان کردیم، بیان من قاصر بود یا عنایت بعضی از دوستان نمیدونم، حالا تا اون حدی که مقدور ماست بیان کنیم. دو نکته، یکیش این بود که در اتیان به یک مأمور و به مرکب لازم نیست انسان بر همش قدرت داشته باشه، بلکه اگر نسبت به بعضی از اجزا مرکب من حیث المرکب ولا قطع نظر از قصد الامر میدونه خود به خود میاد یا آمده حاصلون مرکب حاصل میشه و نتیجتاً امر به اجزاء این مرکب داعویت دارد در همین حال، یعنی در همین جایی که میدونم بعضیش دست خودم میخوام بیارم بعضیش هم خود به خود آمده یا میاد، نسبت به اون بقیه این امر داعویت پیدا میکنه، کشش پیدا میکنه، مشکل نداره. این یک نکته. دومم این که لازم نیست در عوامل تعبدی، حالا اونی که مشروط به قصد قربته، همه اجزاش تعبدی باشه. ممکنه یک مرکبی من حیث المجموع تعبدی یون ولو بعضی از اجزاش نه قصد قوام قصد قربت در شرط نباشد. بله، مثالی که دیروز زدی
برای شرط.
بله
برای شرط مثال خوبی، برای جز هم میشه مثال پیدا کرد.
بله برای جز هم میشه استقبال قبله طهارت خبثی امثال اینها، اینا شرایطی هستن که این چنین نیستن، شرط در اجزایش هم میشه، در شرایط و اجزا از این نظر تفاوت پیدا نمی کنه. حالا ممکنه بعضی از اجزا هم لازم نباشه به قصد قربت بیاد. با توجه به این دو نکته اصل بیان این که حالا یمکن اتیان کنه به همه اجزاء صلات مثلا هر کدومشو به قصد جزئیت لسلات کلشو، درش هم قصد قربت میکنه، مانعی نداره که وقتی به قصد قربت جزئیت لسلاته خودش توش خوابیده، چرا پس میاری ای رو؟ چون دستور دارم به صلات، دستور به صلات، دستور به اینم هست، پس برای این دستور دارم میارم. این طبیعتاً درش قصد میشه. حالا طبیعتاً یا بالعنایه این قصد رو بکنه، قصدش تب آمدنی است. هر جزی از صلات را، رکوعش را، سجودش را، تشهدش را، سلامش را، قرائتش را، برای چی داری میاری؟ برای اینکه جزء للصلات. خیلی خوب، جزء للصلات چرا میاری؟ برای اینکه خدا دستور داده. اینا که مانعی نداره، اینجا که مشکلی نداری. مشکل همش تقریر مرحوم آخوند این بود که خود صلات به ما هو و صلات اگر فرض کردیم با قصد الامر، اون وقت یترتب وجودش علا وجود نفسه، به این میشه محال. میگیم نه، این اجزا رو میاره، همشونم مأمور و به، ترتبی هم درش نیست، میمونه یه جزء اش و هو نفس و قصد الامر. فرض کردیم جزء اون، حالا بگیم اینو بیار به قصد الامر، نه، این توش مشکل پیدا میشه. ولی اینجا دیگه چی نمیگیم، جزء هست، رو مجموع هم آمده، ولی این جزء اتیانش جداگانه که لازم نیست، جزء این عمل باید بیاد. فرض اینه اومده، حاصل شد، دیگه لزومی نداره که به خود این امر تعلق بگیرد. مقصود مولا حاصلون، امر آمد روش، وقتی که امر میکنه سله، اومده رو ده جز که یکیشم همین قصد الامره. اما به معنای این که اتیان کن به قصد الامر للصلات، به قصد الامر للصلات که امر به این تعلق بگیره و اون هم به قصد الامر باشه. نه، میتونه یک جز طبق بند دوم، این جز یه قصد الامر در شرط نباشه. مجموعه عمل عبادیون، اما یک جزش عبادی نباشد، یه خود قصد الامر مشروط به قصد الامر نباشد.
مقام اثباتش بله، همونطور که شما میکنم بس ما در مقام ثبوتیشه،
در این مقام ثبوت
میشود که این جز تبع بگیرد.
مقام ثبوت رو داریم میگیم، وقتی که مقام ببینید
اثبالش ممکنه که این دیگه محقق شده باشه،
بله
اون در مقام اثبات بس امتصاله،
بله
بس در مقام ثبوت است.
این جمله اخیر 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 من چی بود؟ که این امر نداره به این که افعله به قصد الامر، این جز دیگه لازم نیست به قصد الامر بیاری.
شما کلمه جز رو به کار میبرید،
این جز
نداره.
بله نداره، نه آخه شما مشکل شما همینه که این مقدمات رو یهو در نتیجه گیری فراموشش میکنید. آیا شد که یک مأمور به ده جزئی بعضی از اجزایش تعبدی باشه بعضیش نباشه؟
نه.
چرا؟ فرض شد همین موارد خبثی چنین چنانی که گفتید. میگم الان این دوتا مثال، سه تا مثالی که زدیم در اجزای در شرایط بود، شرایط شرطون برای تعبدی، ولی لازم نیست این شرط به قصد قربت بیاد. طهارت خبثی
مثلا ما در جزء ما
حالا فرقی نمیکنه از این نظر تقید، از قضیه تقیدش تفاوتی نمیکنه.
جزء ما هم شو مثالی به ذهن نمیرسه، جزء مثلا کلش تعبدی باشه ولی جزءش تفصیلی باشه،
چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ ببینید این دو تا بندی رو که گفتیم خودش باید مستدل باشه. معنای مستدل اینه که اشکالی نداشته باشه. ادعا کردیم اشکالی ندارد که بعضی از اجزا یا شرایط یک تعبدی اون جز یا شرط تعبدی نباشد. شما میگید نمیشه، باید دلیل بیارید مانعش چیه.
دلیلش اینه که نمیشه یک مرکب تشکیل شده باشه از اجزایی که خود مرکب تعبدی، اجزایش تعبدی نیست.
میگید اگر این دلیلتونه در شرط و جز فرق نمی کنه، در جز و شرط فرق نمی کنه. بله، ولی در جز و شرط فرق نمی کنه. این شروط رو براتون مثال زدیم که میشه، نه اشکالی نداره. در یک مرکب یک قسمت هایش به اصطلاح تعبدی نباشد ولو در مجموع تعبدی یون شدنیست. دلیلی نداریم برای اینکه باید همه اجزا و شرایط یک مرکب تعبدی باشه، اون طرف شو دلیل نداریم. ولی زا میگیم میشود چه؟
تحکمه.
چرا؟ عجبه. اثبات یک حکم دلیل میخواد. شما میگید نمازی که تعبدی، مثلا قطعا لازمش اینه تمام اجزا و شرایط به شراشر وجوده تعبدی باشد. به چه دلیل؟
شرایط شاید نمیتونه.
چرا؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ بالاخره شرایط هم دخالت در این عمل کل به اصطلاح کل در این مجموعه داره یا نداره؟
جزئیات
مجموعه عبادی.
چی آقا؟ ما یک مجموعه ای
هستیم. شما فعلا برو یاد خاک برداری یاد باش کن.
شرط و مرکب حکم جزئی و کلی داره، میشه. ولی جزء با مرکب
نه نه نه. کی گفت این قانونو؟ این از کجا جعل شد؟ از کجا جعل شد؟ تو فلسفه که این حرفا رو نمیزنن. فلسفه که میگن در شرایط هم که اشتراطش جز اون در خود اونجا میگن تقیدون جز اون و قیدون خارجو در همون شرایط هم تقیدون جز اون در این حال میتونه تعبدی نباشه. وقتی که این مقدمه رو پذیرفتی که پس در یک مرکب ممکنه بعضی از اجزا یا شرایطش تعبدی نباشد، حالا میگیم در این مرکب اتیان همه اجزا تعبدی یون، اما خود قصد قربت یه درش تعبدیت نیست و این جزء هم حصل به اتیان اونها به قصد القربه. خود به خود میدونیم حاصلون، پس مانعی درش باقی نمیمونه، مشکلی درش نیست.
این اخبار تو خود چون خود من رو خواهد جزء هم میدن در
مورد اخبار رو اون این قلت و قلت مال شرطیت بود و میگفت شرط ایشون از اول به یه شکل دیگری شرطیت رو گذاشت خارج، گفت به این که شرط جز اون تعقلی و به اصطلاح تحلیل عقلیه و از این جهت لا یتعلق به الامر. تصریح
کرد که مربوط به شرط نیست. اینقول نعم لکن نبو ازا اخذ فصل اتصال شرطن و اما ازا اخذ شطرن فلا محاله نفس و فعل لذی تعلق الوجود بهی ما هذا پس یکون متعلقا للوجود از المرکب لیس الا نفس و اجزا بالعصر و یکون تعلق بکل عینن بکلن به عینن تعلق بالکل این هم فرمش از اتولیه.
بله این مقدمش. خب اینو جواب داد، دو تا جواب داد. ما بحثمون تو ایناش نیست، اینایی که گذشت اینه که سهلون، بحثمون در اون جواب دومشه. بله، در این جواب دوم و ثانیاً انه انما یصح الاتیان به جزء الواجب بداعی وجوبه فی ضمن اتیانه به هذا الداعی، عمده اشکال ولا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتصال بداعی امتصال امره. این لا یکاد یمکن رو دارین تحلیل میکنید. چرا لا یکاد یمکن؟ نه، اون اجزای دیگر نهتاشو که کاملا میتونم همه رو به قصد الامتصال بیاورم، میمونه خود این یه جزء قصد الامتصال. نه، این لازم نیست به قصد الامتصال بیاد. داریم همین که آخر آخر رو برنمیگردیم به اون اول و اونا معلوم. بله بله، این که آخر همه بحث در این نیم سطره. ولا یکاد یمکن الامتیان بالمرکب من قصد الامتصال به قصد الامتصال. این چرا لا یکاد یمکن؟ چرا ممکن نیست؟
به اون بیان که شما میفرمایید باز ممکن نیست.
بله، به اون بیان ممکنون نه، نمیشه آورد. برای خاطر این قصد الامتصالشو نمیشه به قصد الامتصال آورد، نشه.
استاد درسته که همه اون جز یا همه
اون
اجزا
تبسلی
باشن،
هیچ کدوم نه، همش تعبدی. همه اون اجزا رو میارن به قصد الامر فی ضمن الامر بالصلات.
این قرار با اومدن اینها همه اینا کامل شد، یکی تعبدی
خود. بله، داریم همینو تصویر میکنیم، میگیم همه اون اجزا رو اتیان میکنه به داعویت الامر بالصلات. اینا قصد قلبته، حاصل شد. بله، اونا رو باید این چنین بیاورن. این دیگه لایکاد و یمکن نداره. چرا؟ برای اینکه خود این جز قصد الامر به صلات دیگه لایجب و فیه قصد الامر به الامر قصد الامر فی، این واجب نیست. حاصلم شده به اتیان همه اجزا به قصد امر صلاتیت.
بله،
بله، اگر ممکنه. بله، دلیلی دارید بر این که نه خود قصد الامر هم باید به قصد الامر بیاد؟
جز تابع
کله. نه، جز نه. ببینید، میگم مقدمه رو ولش میکنید که میشه بعضی از اجزا بعضی از شرایط نه تعبدی نباشه. چلونه داری بگم؟ خب این بحث دیگه. حالا
استاد مرکب دیگه وجودی غیر از اجزای خودش داره؟
نه،
بعضی از اجزا تعبدی نبود که مرکب که تشکیل شده از این اجزا تعبدی باشه.
یعنی میگید محاله؟ محاله؟
به نفر باید تشکیل بشه از اجزا، اجزایش هم که همش تعبدی نیست.
میگید محاله؟
حالا اگه بگیم محاله
محاله
وقوعی حد در چی؟ یعنی چی؟ محاله وقوعی چی چیه؟ چرا؟ همینطوری محاله وقوعی؟ محاله؟
مثلا در شخص رفت درش خیلی از قیده با هم تفاوت میکنه، ولی در جز و خود حساب اینجونه نیست.
بله بله،
جز تابع کله.
باشه، در این حال این جزش نه تعبدی نباشد. یه جزء در باب صوم در جزءش موارد متعدد داریم. این چنین در مورد صوم، صوم امساک میخواد. حالا اگه این امساک وسط روز چیزی نخورده، حالا قصد روزه میکنه، این اجزای گذشته جزء این صوم هست یا نیست؟
اجزایش نیست ولی حساب
شده. اجزا هست یا نیست؟
وقتی قصد میکنه به این نیت قصد میکنه اون که قبلیارم بیاره جز کنه.
میدونم و قصد غربت درش درست شد بیاره جز کنه، بیاره جز کنه، نشد قصد غربت درش نداشت. اگر قصد غربت درش شرط باشه و تعبدی باشه که قصد غربت نکرده بود درش، آش ریخته رو که نمیشه، آش ریخته رو که نمیشه نظر امام صادق کرد مگر امام صادقی بشنوه.
نه این وقتی میگیم در این مثال اصلا با هم دیگه نمیخونه مثال.
چرا؟
آش دیگه کله اصلا از بین میره. ولی اونجا وقتی میاد وسط روز قصد میکنه به این نیت قصد میکنه که اونا رو تعبدن، قربت الله در مورد اونا رو در نظر میگیره.
میگم عملا اونا به قصد غربت بود، اون امساک اون چند ساعت غذا نخوردن به قصد غربت بود. نه پس میشه، پس این مجموعه صومی که الان صحیحون به عنوان صومم، صحیحون صومم عمل عبادیست، با این که بعضی از اجزایش لم یقع عبادیگن.
نه موقعی صوم نبود، شاره فرمود.
میدونم شاره میاد، میدونم شاره میاد، میگه چی؟ میگه نمیخواد صوم عبادی باشد. صوم که عبادی گون علی حال، ولی ولو بعض از اجزایش لم یقع عبادی گن.
خب توسلی هم نیست یقینا، توسل درسته که
چی توسلی نیست؟ کل صوم بله، کل صوم توسلی نیست.
جهالت، عدم توسلی که نیست،
همون
تعبدی است که
فراموش
شده.
نه نه اصلا بینا نداشت روزه بگیره.
خب ولی خب این دلیل
نمیشه که اون توسلی باشه. ولی صحیح هم صومه معناش اینه که این رو خداوند متعال جزء این عمل عبادی پذیرفت.
پذیرفت
چون رفع مالا یعلمه. بالاخره بالاخره این جزء عبادی یون املا
عبادیست
نیست
اصلا
و الا ول باید باطل باشه.
شهادت ما قبول میکنیم.
میدونم بالاخره قبول میکنه به عنوان جزئیات، جزئیات تعبدی بودنش که یه امر خارجیه، یه امر طبیعیه، او قبول کردنی نیست.
کانون تعبدیه که فراموش شده توسلی است، بگیم نه توسلی نمیتونه باشه
چون اصلا
واقعا تعبدی است که فراموش شده، به خاطر فراموش شدن مفهوم
داره. هرچ
نه اینو فرض نکنید، فرض
از این جزء شد بالاخره یا نشد؟
اگر از اول قرار
شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ در عین حال که قصد تعبدیت درش نبود به هر جهت،
اصلا این قصد روزه نداشت.
بله بله، به همین دلیل عرض میکنیم موردش رو اینجور مثال زدیم. در این حال شد جزء روزه، در این حال که قصد تعبدیت درش نبود. چی مانه؟ نه نه، شد روزه، شد روزه و کلش به حساب روزه شد.
این وقتی به قصدی
نداره
در این خارجی
میاد.
چی نکرده؟
اصلا تا حالا امساک نکرده.
نه اگه امساک نکرده باشه نه 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 اونجا نیست. ببینید یه جاهایی ولو با غذا خوردن به پذیره او تفضل خارج از اون ولی نه در روزه واجب، در روزه واجب نخورده امساک کرده، نخوردن امساک به همین معناست اهم از اونه.
اگر بلی... امساک کرد بدون قصد قربت
بله
طور کلی
بله
این جزء روزه حساب میشه.
اگر به طور کلی از اول روزش این چنین نه اون روزه هیچ جا قصد قربت نداشته، هیچ قصد قربت نداشته، ولذا در بین روزه هم اگر یک آن تردید کنه در این که در روزه باشی یا نباشه، قصد قهر یا قصد قاطع، میگیم اون مبتلون، برای که همین یک آنش دیگه قصد قربت نداره. قصد قهر یا قصد قاطع باید باشه، ولی در این حال میبینیم نه، یه مواردی پیش میاد که جز یتحقق بدون قصد قربت. مثالش هم برای این جهته. خب در هر حال با این مقدمات ما نتیجه میگیریم که پس میشود که امر عوامل تعبدی قصد الامر جزء مأمور به باشد و در مأمور به اخذ بشود، در مقام اراده هم میشه، در مقام غرض هم میشه، به طریق اولا. حالا اگر جای شک داریم که این امر تعبدی است یا توسلی، مولا امر کرد به شاکله عمل و قیدی نیاورد، نگفت به قصد الامر، نگفت به قصد القربه، میگیم اطلاق یقتضی که قصد قربت درش شرط نباشه. مقدمات اطلاق درش تامون در مقام بیان بود و اگر قصد قربت در غرض اشتخالت داشت باید بگوید، و اگر نگوید نقض غرض می شود، و هیس و این که نگفت پس معلوم شرط نیست. همون مقدماتی که مشابهش را در اعتق رغبتن مطرح می کنید. اینجا هم همچنین تمسک به اطلاق برای اثبات توسلیت، اما رو مبنای صاحب کفایه نمی شد. می خواهی مقدمات رو جور کنی، باید بگی اگر، یه مقدمش این بود، اگر مقصودش این بود و نگوید نقض غرض می شود. می گویم بله، صاحب کفایه میگه مقصودش این بود اما نمیتونست بگه، نمیتونست در خود مأمور رو به عکس بکنه و بگوید، پس نگفتنش رو مجبوریه و نمیشود از این نگفتن نتیجه گرفت. مقدمه چهارم رو بگی پس مقصودش نبود. همه این بحثای صاحب کفایه برای اینکه به این نقطه برسد. بله، اگر یه جایی فرض کنیم که مولا در مقام بیان این است که اون چه در غرضش دخالت دارد بگوید، نه اون چی که در امرش دخالت داره. صاحب کفایه میگه تو امرش دخالت نداره، اما غرضش چی؟ میگه چرا؟ اما مولا اگر در جایی در مقام بیان این است که اون چه در غرضش دخالت دارد بگوید و در این حال سکت از این قصد الامر، اونجا میتونیم تمسک به این اطلاق بکنیم که اصطلاحاً بهش میگیم اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی. تو لفظش چیزی نبود که دایرش وسیع باشه و قید نیاورده باشه، او بیش از این نمیتونست وسیع باشه. اما اگر در ارادش این بود و نگوید و در مقام این باشه که اون چی که در ارادشه بگوید، اون وقت میتونیم عقل به این اطلاق بکنیم حتی رو مبنای مرحوم صاحب کفایه و بگیم نه، معلوم میشود که پس در غرضش هم دخالتی ندارد. این سکوتش و الا نقض غرض میشد، نسبت به غرضش میتونه بیان بکنه ولو منفصلا به هر شکل دیگری. فیسون که بیان نکرد پس معلوم میشه نه، دخالتی در غرضش ندارد. فرق بین این دو اطلاق، اطلاق اولی اطلاق لفظی، اطلاق دوم اطلاق مقامی، فرق بین این دوتا اینه که در اطلاق اولی بایستی که احراز کند که در مقام بیان اون چیزیست که در مأمور و بهش دخالت دارد، کاری به غرضش هم نداره، رو اون بیان اطلاق لفظی یجری. مرحوم آخوند میگه نه، لا یجری. اما در بیان دوم یه چیزی بیشتر میخواد، احراز کنه که در مقام بیان ما له دخلن فی غرضه، اونجا میتونه این اطلاق رو جاری کنه، نه صرف امرشو میخواد بیان کنه، میخواد هرچی غرض واقعیشه بیان بکنه. تفاوتش اینه که اطلاق اولی اینی که در مقام بیان ما لهو دخلون فی المعمور به، یه اصل اغلایی روش داریم در باب اطلاق و تقیید. میایید این مقدمات رو میگید، بعد میگید آقا خب ما از کجا بفهمیم که این در مقام بیان ما لهو دخلون فی المعمور به از همه جا. اونجا میگیم یه اصل اغلایی داریم، هر مکلم آمری، هر مشرعی، هر ولیی که داره یه مطلبی رو امر میکنه، ظاهرش اینه که اون چی که در امرش دخالت داره بگه. این اصل اغلاییست، اینو به یک وان یک اصل اغلایی میپذیریم که گوینده یک امر آمر اون چرا که در مأمور و بهش دخالت دارد میخواد بگه. اما نسبت به این دومی که اون چی که در غرضش هم دخالت دارد بگوید، چنین اصل اغلایی نداریم. این یه وابسته به موارده. اگر در یه جایی به قرائن حافظه بالکلام این رو به دست بیاریم که میخواد اون چی که در غرض دخالت داره بگه، این میشه تفاوت عمده. خودش چجور و از کجا بفهمیم که این مولا در مقام بیان این است که هر چی در غرض دخالت دارد بگوید؟ یه اصل اغلایی که نداریم، پس از کجا بفهمیم؟ این رو باید قرائن بفهمیم. در هر موردی اگر یه همچی قرینهی داشتی ولا فلا، نه برخلاف هم نمیخوایم، اما همین که قرینه نداشته باشیم بر ثبوت، اینی که در مقام بیان ما له دخل فی غرضه، نمیتونیم دیگه به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم در مقام بیان تمام اون چه دخیل فی الغرض بود و نیاورد. این بود رو باید محکم بتونی بگی، پس باید اینو احراز کنی. قاعده عقلی هم در اینجا، یعنی بنای اغلایی هم در اینجا نداریم دیگه. وابسته به اینه که در یه مواردی این احراز بشود یا نشود. بله، مرحوم آقای آخون میخواد این مطلب را در یه جاهایی تقویتش کنه، احرازش کنه، چنده به یک نوع قرینه عامه. میگه اگر یه چیزاییست که اگر دخیل در غرض باشد، حالا میگیم اگر، عرف بهش توجه نمی کنه، عرف نمی فهمتش، درکش نمی کنه، بهش توجه نمی کنه. حالا اگر دخیل در غرض باشه مولا چه باید بکنه؟ تو امرش نبود، نمیشد، اما در غرضش بود. در یه همچی جاهای مولا چه باید بکنه؟ چاره نداره، کنه باید گردنش بگذاریم، چاره نداره این موارد. پس اگر دخیل در غرضت هست باید خودت بگی، چون اگه خودت نگی مغفول عنه عامه مردمه و مورد توجه قرار نمیگیرد. اگر مورد توجه میشد، حالا اطلاق هم نداشت، لااقل شک میکرد، در مورد شک که در اقل و اکثر چنین بگو احتیاط میکرد، مثلا یه جوری اتیان میشد، ولی نه، اصلا مورد توجه مردم قرار نمیگیره. بعضی از قیود، بعضی از خصوصیات، اون جور جاها این میشه خودش قرینه عامه. یعنی چنده گردن مولا میذاریم که اگر در این مورد، این جور قیود مورد نظرت هست، باید خودت بگی، خودت بهش توجه بدی. و اگر حالا جایی توجه نداد، نچف که نه مورد قیدش نیست، تقییدی نداره، عنایت کنید. پس اطلاق لفظی به تعبیر ایشون نیست. اطلاق مقامی مال جاییست که احراز کنیم در مقام بیان جمیع ما له دخل فی غرضه هست. خب این رو باید احراز کرد. از کجا احراز کنیم؟ به قرائن خارجی. قرائن خارجی چجور درست کنیم؟ یه جاهایی رو مرحوم آخون میخواد استثناء کنه، بگه اینجا کنده یک قرینه خارجی، یه نکته‌ای در این مورد هست که این مورد، این نکته میشه قرینه خارجیش و در مقام بیان جمیع ما له دخل فی غرضه باید باشد و اون قیودیست که اگر مورد نظرش باشد عرف بهش توجه نمی کند. این قیود اگر مورد نظرش هست باید بگوید و اگر نگفت معلومیش مورد نظرش نیست. اونا یه محاسبات عقلایی روشن. به این نکته در یه جاهایی که قیود از این قبیل باشه ها، از این قبیلی که عرفاً معمولاً مورد توجه نیست، البته اینجا و با این مقدمه چه وقت میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم؟ نه صرفاً بعد الامر و همینقدر که همراه امر این قیدشو نیاورد بتونیم اخذ به اطلاق کنیم، بگیم پس در غرضش هم دخالت ندارد حتی در این گونه مواردی که عرف بهش توجه نداره. نه، این قیود را باید مولا اگر مورد نظرشه بیان بکنه، ولی ولو به بیان منفصل، لازم نیست همراه او بگه، ولو با بیان بعدی بگه، منفصل بگه، خب اونم کافیست، مقصودشو ادا کرده. پس اون وقتی میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم که حتی منفصلا هم بیان نشده باشد. اگر پای چنین قیودی پیش آمد و محتمل شد که احتمال میدم مولا در امرش چنین قیدی داشته باشد و این قید از اون قیودی است که عرف بهش توجه نداره و بعدم میدم حتی منفصلا هم این قید رو ذکر نکرده، یعنی واگذار کرده عرف رو به همون عدم توجهشون هیچ، پس معلوم میشه مورد نظرش نیست. اگر این قید مورد نظرش بود میبایستی ولو منفصلا بیان کنه. پس نتیجه این که اینجا میتونیم اخذ به اطلاق کنیم، اما با این تفاوت که نه به صرف قیود منفصل به متصل به لفظ، منفصلا هم بیان نکرده باشد. فرض اینه او بهش توجه نمی کنه. نه، فرض اینه جاییست که معمولا عرف بهش توجه نمی کنه. بله، فرض رو گمش نکن. بنابراین با این مقدمات می تواند اخذ به اطلاق بکند. مرحوم آقای آخوند یه مرتبه اینجا استنتاجی میکنه، یه از این قبیل است قصد وجه، قصد تمیز در عبادات، حالا شما بگو قصد قربت در عبادات، عرف به اینا توجه نداره و لذا از این قبیله و با این مقدمه، و اگرم جداگانه در یه واجبی بیان نکرد یک شف این که در غرضش هم دخالتی ندارد. حالا در رابطه با این مصداق اومد بحث از کلی اومد رو بعضی از مصادیق، آیا این استنتاج مرحوم آخوند درسته اینا تو کفایه آمده یا نه این استنتاج قابل شبهه هست، قابل اشکاله. انشالله اگر زنده بودیم فردا بیاری خدا.